درآمدی برام داره، اکثر کارهایی که الان داره اجرا میشه تاش همه از جیبشون گذاشتن، وقتشون رو گذاشته، پولش هم گذاشته، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. چون ما به اقتصاد هنر فکر نمی‌کنیم. ببین من همواره تو این مخصوصا تو این سال‌های اخیر به دو تا چیز به دانشجوها میگم خیلی مهمه در کنارمون کار اصلی که دارید انجام میدید، اون گرایشتون بازیگری، طراحی صحنه، نویسندگی، نمی‌دونم کارگردانی، اونو که داری میری، ولی دو تا بال شما نیاز داری که این دو تا بال در کنار تو باشه و تو رو کمک کنه. یکی این که اون علم و آگاهی و دونستن مسائل روز مثل NFT، مثل استفاده از متاورس و چیزهایی که امروز روز و هنر معاصری که امروز روز تو نیاز داری به یک سال دو سال دیگه بگذره تو NFT بلد نموشی، نمیتونی تو عالم هنر حرفی بزنی و نمیتونم کاری رو انجام بده. یکی از بچه‌ها یادم میاد توی کلاس من مثلا بازیگری، حالا توی هنرهای تجسمی اینا بله NFT و اینا خیلی کاربرد، تو بازیگری چی؟ گفتم این پرزنت کردن و معرفی کردن خود به جهانیان، اینا همه از این طریق میشه و در کنار اون بال دیگر میشه اقتصاد هنر. یعنی اگه تو به اقتصاد هنر فکر نکنی برای چی اومدی؟ یعنی چی؟ چرا همش میگن تئاتر که پول نداره، تئاتر که پس چطور ما شاهد بعضی از اجراهایی هستیم که در همین شرایط کنونی که همه دارن ضرر میکنن یا اون نگاه میکنیم 4 میلیارد 5 میلیارد فروش کرد. حالا الان ممکنه یه سری منتقدا بگن
و زیاد هم داره میشه تعدادشون جان دکتر،
نمیدونم دیر چه که اون که نمیدونم فلانه،
نه همه کمدی نیستن،
همشون هم که به قول شما کمدی نیست. حالا بله. شیوه های مختلف، حالا بنا به هر دلیلی اصلا ما نمیپسندیم، حتما اینکه سری آدما میپسندن که پول میدن دیگه، با زور کسی رو نبودن که برن این تئاتر رو ببینن. پس در نتیجه باید به این بیاندیشن. شما جایی رو نداریم که به دانشجو یاد بده که اقتصاد هنر رو بهش فکر بکنه، جایی نداریم که به هنرجو به دانشجو بگیم که آقا جان هنرهای روز هم باهاش مطلع شو، ببینه امروز روز تو جهان داره چه اتفاقات میفته. حالا این دومیه یک مقدار از توسط خود دانشجو انجام میشه، الحمدلله الان با فضای مجازی و نمیدونم اینترنت و اینا خیلی دسترسی دارن به اتفاقات روزی که داره میفته، ولی اون دومیه رو اقتصاد هنر رو هیچ یاد ندادن. فقط از روز اول، از اون موقعی که میخواسته بیاد خونه، پدر مادرش بهش گفته آخه اینم چیزه، پول داره، نون داره، تو میریم اونجا. استاد سر کلاس همینو بهش گفته، رفیقش همینو بهش گفته، تجربه تلخی هم که با اجراها داشته همینو عملا تجربه کرده. نداشته تو ذهنش نقش بسته که آقا تئاتر از پول مول نیست، اگر من دارم کار میکنم برای عشقم دارم کار میکنم. در صورت که واقعا میشه به اقتصاد هم فکر کرد، تماشاگر تو داشته باشی، اقتصاد هم اگه بدون این اقتصاد وجود داره مطمئن باش با تلاش بیشتر با انرژی بیشتر این راهش رو ادامه میده. در صورت که ما الان ببین یه سری چیزها هست متاسفانه نهادینه شده، یعنی و نهادینه شده و تو ذهن ما جا افتاده. یعنی هر وقت به من میگن تو چیکار میکنی، رادیو هستی، نمیدونم دانشگاه درس میدی، عرضم به خدمت شما اینا چجوریه وضعیت تئاتر هم که حضرت جایی که میگم خیلی هیچ کدوم پول نداره، باید شغل هستید یه چیز دیگه باشه متاسفانه الان، که اینا برای دلتونمون میدونه میگه الان همکاران ما تو رادیو چقدر دارن دستمون بگیرن. حالا اونا یه سری افراد که بندگان خدا حالا من به ثابت هستن اجبار هست بالاخره اون ساعتشون رو پر کنم، ولی کسی که جلسه ای میان برنامه ای میان اصلا گفتن شاید خیلی بد باشه، یا مثلا کسی که دانشگاه میره حق و تدریس شاید هزینه ایاب و ذهابش واقعا نشه، واقعا عشقی یا تئاتر همین. ولی چرا باید این اتفاق بیفته؟ اگر اون آدم تأمین باشه کامل 100%شو میذاره برای رادیو، اگر اون آدم تأمین باشه 100%شو میذاره برای تدریس، 100%شو میذاره برای تئاتر، نه اینکه حالا من اینو کار کنم این بر اون بر و همه رو نصف نیم.
بله جناب دکتر، این که ببخشید میفرمایید که خود دانشجو، دانشجوی ترم 5 من داشتم رشته کارگردانی که تا امروز یک تئاتر ندیده استاد. یعنی چیز از تئاتر ندیده، یعنی یک بار نرفتن نمایش ببینن. گفتم شما 5 ترم دانشگاه اومدی، یعنی هنوزم تصمیم نگرفتی که میخواین دانشگاه باشی.
خب این خدا وکیلی دیگه تاثیر شورای نظارت.
بله دیگه.
بسیار عالی.
خود دانشجو هم باید بخواد تا نخواد نمیشه. نمیشه ما بمونیم تو خونه. ما یکی وقتتونم کم سر اینو بگم، یه هنرجویی من داشتم، والا آقای فرهانی میدونه. سالها قبل خب هنوزم کردو با فرهنگ هنری و فرهنگ سرها فعالیتمون رو داریم. اومده بود ما یه ورکشاپی داشتیم، مثلا فرض کنید چند روز 4-5 روز اومده بود شرکت کرده بود. بعد از 17-18 سال دیدم شدم چه خبر، نگم استاد ما که چیزی نشد، این همه هم زحمت کشیدیم تو عالم بازیگری متأسفانه اینقدر پارتی بازی اینا. گفتم خب چیکار کردی؟ خب یادتون نیست 17 سال پیش من 3 روز اومده بودم؟ 3 روزی که اومده بود با اضافه 17 سالی که مثلا اصلا کاری در هنر انجام نداده بود بس کرده بود 3 روز و 17 سال. خب ما مثلا سابقه دارم هیچی نشد، باید خودت هم یه تکونی بدی اینجوری که واقعا من در خدمتتون هستم.
بسیار خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، پرده آخر رو میشنوید از رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید به واسطه راه‌های ارتباطی که وجود داره. شماره پیامک اختصاصی شبکه رادیوی گفتگو 301035 و یا شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان شماره 162. این رو هم بدونید که میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی به واسطه سایت کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم بشنوید. امروز در پرده آخر داریم در رابطه با چالش‌ها و موانع ورود هنرمندان و دانشجویان و هنرآموزان و هنرهای نمایشی به عرصه تئاتر و هنرهای نمایشی صحبت می‌کنیم و در خدمت این بار به صورت تلفنی برخلاف هر بار که خود جناب دکتر شاهد پیوند کامل برنامه رو به صورت حالا حضوری اجرا میکنن، این بار به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم با توجه به اینکه از اساتید مبرز هنرهای نمایشی کشور هم هستن در دانشگاه‌های مختلف کشور. باهاشون صحبت کردیم، گپ و گفتی داشتیم تا به اینجا، در رابطه با خیلی از موانع صحبت کردیم، اما برای بخش پایانی که حالا صحبتمون هستش میخوایم در رابطه با اینکه چه در رابطه با شورای نظارت صحبت کردیم، در رابطه با اینکه چرا خود دانشجوها فعالیتی انجام نمیدن و گروه ها رو تشکیل نمیدن صحبت کردیم، اما میخوایم یه ذره در رابطه با هنرمندانی که در حال حاضر دیگه حالا شاید از دوره دانشجویشون گذشته و یه ذره شاید میشه گفت شناخته شده تر هستن صحبت بکنیم که چرا ما میبینیم که یه ذره این کارها کم فروغ شده، چرا یه ذره این گروه هایی که از قبل بودن شاید متلاشی شدن. دیگه ما در گذشته گروه های نمایشی خیلی زیادی رو میتونستیم نام ببریم، اما امروز خیلی دیگه از اون گروه ها خبری نیستش و نقش گروه رو یه مقدار داریم کمرنگ میبینیم توی سالهای گذشته. آیا دکتر در این رابطه میخواستیم صحبت بکنیم ببینیم که آیا اون موانعی که بر سر راه دانشجویان و حالا افراد تازه کار وجود داره بر سر راه هنرمندان کهنه کار هم هست یا نه؟
ببین بیشک همینطوره، یعنی وقتی یک گروه تشکیل میشد ما شاهد بودیم. من یادم گروه تئاتر فردا اگه شما میادت باشه، محمد یعقوبی،
بله بله،
گروه درخشانی بود، امیر جعفری بود، نمیدونم ریما راهنیفر، پانتها بهرام و و خیلی هنرمندان دیگه،
بله.
اینا خیلی خوب کار میکردن. اتفاقات اون زمان نمیدونم مثلا شاید
یه چیزی هم میونه کلامتون جان دکتر، من اینو بگم که ما این رو هم باید در نظر بگیم که در گذشته ما نه شبکه‌های اجتماعی اینچنینی امروزی رو داشتیم برای حالا معرفی کارها و افراد و نه این تعداد سالن رو داشتیم.
دقیقاً.
ولی باز می‌بینیم که یه همچین مسئله وجود داره.
دقیقاً. اون موقع اگه گروه از هم می‌پاشید چک نمی‌گیره به خاطر اختلاف سلایقی بود که توشون به وجود میاد، به خاطر این بود که یکی از اعضای گروه خودش گروه تشکیل میداد، اما امروز اصلا گروه تشکیل نمی‌شه.
دقیقاً.
مثلا شما فرض کن الان آقای چون موقع من یادم 3 تا گروه پیوند بود. من گروه پیوند داشتم، آقای شکر خدا گودرزی که اصلا یک اجرایی هم دارن توی اگر اشتباه نکنم توی شهرزاد بیژن و منیجه، حتما اندوشن منیجه عزیز برم ببینن. ایشون هم گروه پیوند بود، خانم منیجه مهمامینی هم به گروهی داشته گروه پیوند بود، همیشه آبیگود عزیز من با شوخیم با هرکی که پیونده که نمیشه که اسم گروهش هم پیوند باشه.
نه.
و الان خب نگاه کنم آقای گودرزی چند سال کار نکرده، این گروه پیوند رو چیکارش کنه؟ مثلا حسش بکنه 10 سال یه بار میخوان کار بکنه. خب گروه یعنی باید لااقل یک برنامه منسجمی داشته باشه این گروه. اگه یادتون باشه 7-8 سال پیش گفتن که ما میخوایم ساماندهی کنیم گروه ها و نمیدونم بیاید بدید رزومتون و اسمیل گروه رو بدید، اسم گروه رو بدید و ما قرار شده براتون برنامه. چی شد اصلا یادت هست؟ یه اسم
بله بله
خاصی هم داشت، نمیدونم چی چی بود؟ ساماندهی نبود.
جناب دکتر یک شرایطی برای گروه ها گذاشته بودن که کسایی که اعضای این گروه هستن باید تو گروه های دیگه نبوده باشن. یه بخشی به خاطر این نتونستن وارد یه گروه های جدید شن.
اصلا شکل نگرفت.
بله اصلا به صورت پایه و اینکه کسایی که یه رزومه خاص یه تعداد رزومه دارن میتونستن این کار رو انجام بدن. موانع یه مقدار زیاد بود، اصلا گروه ها تشکیل نشد و کار اصلا به اونجا نرسید.
خیلی ساده است خانم سیف، همین الان بنده شما آقای فرهانی ما گروه تشکیل
بدید.
خب الان تکلیف ما چیه؟ من به شما میگم هفته 3 روز بعد بیام. آقای فرهانی میگه من که سر کارم نمیتونم میام، بعد از ظهر هفته 2 روز میتونم میام. شما میگه من هر روزم پر، نهایت بتونم جمعه بیام. چرا این حرفو میزنی؟ بخاطر اینکه میدونی که این که پولی توش نیست.
بخش زیرش به اقتصاد تئاتری که فرمودید برمیگره جناب دکتر.
نه خب همینو میگم، نمیتونی امرار معاش توش بکنی. بله. اینو من برای دلم دارم کار میکنم، نونو از کجا بیارم؟
دقیقا.
من نمیدونم. اگر شما بدونی تامین میشی تا حدودی، یا نمیگم همه، یه بخشی تو لااقل دیگه از جیبت نمیذاری، اون وقت میتونی یه وقتی رو تنظیم بکنیم همه با هم بیان. نمیتونی واقعا توقع داشت همون دانشجویی که الان ما داریم ازش خورده میگیریم نصفشون سر کار میرن، حالا کارهای نیمه وقت باریستایی میکنن تو کافه، نمیدونم کارهای مختلفی رو انجام میدن به خاطر اینکه بتونن یک بخشی از معاششون رو تامین بکنن. نمیخوام من واقعا بهانه دست این دانشجوها به کسای دیگه بدم، چون گفتم بهانه بردار نیست. الان بدترین شرایطم میتونه، حالا من باز دوباره دیروز مثلا به بچه‌ها گفتم شما چیکار کردید از هفته پیش تا حالا؟ کتاب تئاتر نه، که من خیلی درگیر بودم، مادرم بیمارستان. گفتم آفرین، خب این که بالاتر از این نیست که تو الان به مادرش رسیدگی بکنم. اون موقعی که شب مادرش تو بیمارستان خوابید یه قدم تو کتاب بخونه به آره درست میگی، شب کاهلی معمول. تو سخت‌ترین شرایط هم باز ما میتونیم این کارو انجام بدیم، یعنی هیچ گونه بر نمیتونه
بگه بحث خواستن است. بله
بله، ولی واقعا نگاه میکنیم میبینه که تشکیل ندادن گروه دلایلش اینه، ولی برای دانشجو واقعا آفته. ببین گروه حرفه‌ای همشون دور هم جمع میشن، چون میدونن میگن ما در یک بستر کوتاه زمانی 4 ماه وقت داریم، 2 ماه تا 3 ماه تمرین میکنیم، 1 ماه اجرا میریم، اینقدر به ما کمک هزینه میدن، تکلیفمون معلومه، همه ما هم دیگه برای یک تایمی رو قرار میذاریم که سر تمرینات میایم بریم. توی بحث دانشجویی هم باید این انگیزه اینقدر بالا باشه. شما بارها گفتم، شعارم بیت خود شما هم میدونید، شنوندگان ما بهتر از ما میدونن که تا گروه تشکیل نشه اتفاقی نمیفته. تئاتر یک هنر فردی نیست، نقاشی نیست که من تو خونه بشینم انجام بدم، مجسمه سازی نیست که من خونه انجام بدم. لازم مجسمه سازی و نقاشی هم بعد از اینکه من انجام دادم و کارامو انجام دادم باید در منصه ظهور قرار بدم تا بتونه مخاطب بیاد باشه ارتباط بگیره، ولی این دیگه اصلا نمیشه. چقدر من کار یک نفره انجام بدم؟ هی وایستم که فراخوان مثلا نمایشای تک نفره اصلا نمیشه شدن. این که فقط همون نمایش تک نفره هم بود، من یک نفره میخوام که بیاد از بیرون منو ببینه، حتی اگر نویسنده و کارگردان و بازیگرش هم خودم باشه. بازم یه نفر میخوام که یک طراحی به من بده، بازم یک نفر میخوام که گیری من کنه، بازم یه نفر میخوام که
بله.
نمیدونم نور و موسیقی و این موارد رو انجام بده. به نظر من میرسه
درست. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نگاه می‌کنیم خیلی از همین افراد، دانشجویان و حالا همه این عزیزان در جاهای مختلف سر پروژه‌های مختلف دارن کار می‌کنن. حالا چه به عنوان بازیگر چه به هر سمت دیگری. دارن خودشون بازی می‌کنن، کارشون رو انجام میدن و مشغول فعالیت هنری و تئاتریشون هستن. اما همین افراد کنار هم جمع نمیشون که یک گروه رو تشکیل بدن. شاید این اتفاق، یعنی اینجوریش من میتونم برداشت کنم، شاید این عزیزان دانشجویان اهمیت تشکیل گروه رو شاید درک نکردن، یا در طول دوران دانشجوی خودشون نتونستن دوستان مستعد خودشون رو شناسایی بکنن و بتونن این گرد همایی رو شکل بدن.
ببینم که داره میگی درسته، ولی من همیشه میگم ای کاش مثلا یه 2 واحد دانشگاه داشت، یه کار گروهی مثلا لااقل برای دانشجوهای تا.
بله.
که یک استاد، یک سرپرستی بود، گروه رو تشکیل میداد، شروع میکرد یک کار با اینا انجام دادن به صورت گروهی.
درست. و اینا
یاد میگرفتن ببینن چجوریه. الان ببین گروه شکل بگیره، بعد چون هدفی توش ندارن، میان میشینن یه جلسه دو جلسه صحبت میکنن، من میبینم هدفی نیست. کجا میخوایم اجرا کنیم؟ سالونی وجود نداره. اون یه چیزی میگه، تازه ما الان 6 ماه کار کردیم هنوز نتونستیم به یک متن برسیم، یکی بل کرد رفت، یکی دیگه نمیدونم اخلاقش ما نمیخونه. یعنی یک چیزایی میبینن دل سرد میمن میگن همش همینه.
اصلا جناب دکتر برخلاف گذشته یه طوری شده تو گروه ها اگر که کسی کارگردانی میکنه هم گروه ها میگن دفعه بعد من کارگردان، چرا میتونه کارگردانی کنه من نمیتونم، یعنی اصلا به هم دیگه دل نمیدن که واقعا
من میخوام نقش اول باشن همه.
بله.
یعنی میگه من چون تو این نقش نیستم پس من فردا دیگه نمیام.
ولی واقعا قبلا اینجوری نبود جناب دکتر، شما بهتر میدونید چه نقشای کوتاهی چه اتفاقات بزرگی رو رقم زدن و چقدر جایگاه بهتری در بازیگری پیدا کردن، یعنی به زعم مقدار نقش اصلا نمیشد هیچ وقت یک نمایش رو در رابطه باش تصمیم گیری کرد، ولی الان متاسفانه این اتفاق افتاده.
بله متاسفانه این هست دیگه، ولی من میگم همه اینها بله موارد عدیده ای هست که وجود دارن که مانعی میشه که این گروه ها تشکیل بشه، اما بزرگترین مانع خود آدم تو خودشون نخواد، تو خودشون به این پی نبرن که گروه معجزه میکنه، تو خودشون به این پی نبرن. ببین اصلا 6 ماه گروهی کار کردن، ما الان گفتیم دیگه، گفتیم 6 ماه کار کرده نرسیده نتیجه نداده، یکی بهت کرده رفته، هنوز نتونستن به یک متنی برسن، اما همین 6 ماه کلی تجربه کسب کردن. ببین ما همیشه میخوایم 20 بشیم و وقتی که 8 میشیم 9 میشیم خیلی ناراحت میشیم که ما مردود شدیم تو اون در، تجدید شدیم تو اون در، ولی هیچ وقت به این فکر نکردم که من از منفی 20 شدم 8، یعنی 28 تا اومدم بالا، اون یکی از منفی 40 شده 2، 42 تا اومده بالا. یعنی چی میگم، همه ما صفر نیستیم، خیلی ها زیر صفرن. اون آدمی که الان شما میگی 5 ساله داره کار میکنه درس میخونه و یه نوع تئاتر، ببخشید 5 ترم داره درس میخونه یه نوع تئاتر ندیده، اون احتمالا زیر صفر دیگه.
بله.
اونو بکشونیش به صفر یعنی خیلی هنر کرده، حالا از صفر آرام 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 ساتی ساتی به اصطلاح بتونه بره بالا.
بنابراین
مثلا تا خودشون نخوان، تا خودشون پی نبرن، هیچ احدی نمیتونه این کارو بکنه. دانشجویی که بلند میشه از کرج میاد تو دانشگاه سوهانک و میگه چرا نمیای سر کلاس، میگه نه دیگه من دیگه فکر کردم کلاس تشکیل نمیشه برمیگردم. خب این معلومه انگیزه ای وجود نداره، این معلومه که خودش نمیخواد، واسه انگاری که نمیدونم واقعا چیه.
بله
خودش باید بخواد
بنظرم. تمام اینا رو بسیار عالی، خیلی ممنون جناب دکتر.
ممنون جناب دکتر،
خیلی محبت کردید. من فکر میکنم که بابت این دو موضوع تشکیل گروه و اقتصاد تئاتر به صورت دو تا موضوع مجزا میتونیم در نه تنها یک برنامه بلکه چندین برنامه مفصل بهش بپردازیم. الله انشالله در برنامه هایی با حضور شخص خودتون انشالله پیگیری خواهیم کرد این مسائل رو، ببینم خیلی موضوع مهمی هم باشه، حتی میتونیم به عنوان مهمترین موضوع بحث اقتصاد تئاتر رو در نظر بگیریم و انشالله در هفته های آینده در موردش صحبت بکنیم. خیلی خیلی ممنونیم که به صورت تلفنی حضور در
برنامه شما هستید. زنده باشید. خوشحال شدم
از شما و
شنوندگان عزیز نتونستم حضوری امروز خدمتتون برسم. ضمن اینکه خواهشم اینه که حتما یه جستجویی بکنم فراخوان‌های زیادی الان اومده و چاپ شده، حتما خانم سیف بهش اشاره کردن و خواهند کرد. فراخوانی که تازه دیدم نوفل اوشاتو فراخوان نمایشنامه خانه گذاشته و حالا فراخوان های دیگه که انشالله این فراخوان ها جشنواره ها به نظر من خیلی مهمه و بچه ها میتونه.
بله واقعا خیلی عرصه مناسبیه برای
آره
معرفی،
میتونه این به قول معروف یه ذره چیستر باشن، یعنی این
محروم پیش رونده باشن،
منسجمتری براش کار کنه چون هدف دارن.
بله.
این میتونه خیلی مثمر ثمر باشه.
ممنون جناب دکتر، ما میدونیم که چقدر شما گرفتار بودید امروز، وقت گذاشتید، لطف کردید.
سپاسگزاریم، خیلی ممنون از شما،
ارادت دارم بهتره منو براتون آرزو میکنم و در فنای کسی که همیشه حواسش به ما هست.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب میرسیم به بخش معرفی کتاب که بخش محبوب شنوندگان عزیزمون هم هستش. در خدمت هنرمند ارزنده و نابینای کشورمون هستیم، جناب آقای ابوالفضل قاسمی با معرفی کتاب. جناب قاسمی سلام عرض کنم خدمت شما.
خدا قوت، خدا رو شاکرم و امیدوارم که این هفته مهمان شایسته‌ای بوده باشم برای لحظات ناب هنردوستان عزیز در منزل. افتخار دارم که کتاب بازیگری و 6 درس نخست رو که اثری از ریچارد بولس لافسکی خدمتتون معرفی بکنم که آقای حسن ملکی ترجمه اون رو بر عهده داشته و عزیزان در نشر افکار اون رو به چاپ رسوندن. این اثر تقریبا 125 صفحه داره و مواردی چون تمرکز، حافظه اساسی، بازی دراماتیک، شخصیت سازی، مشاهده و در واقع ریتم رو شامل میشه. امیدوارم که همه عزیزان و علاقمندان تلاش کنن این کتاب رو مطالعه بکنن و حتی به دیگران هم معرفی بکنن. تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد هدف است. این جمله هم در واقع هدیه‌ای بود از شیمیدان و پزشک معروف فرانسوی یعنی لوی پاستور.
بله خیلی ممنون از زحمتی که کشیدین و وقتی که گذاشتین. تشکر میکنم آقای قاسمی، خیلی ممنونم. بسیار عالی، خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که این بار هم با ما همراه بودن. برنامه ما به اتمام رسید. خیلی خوشحال بودیم که تونستیم یک برنامه دیگر از پرده آخر رو خدمت شما عزیزان بکنیم. خیلی خیلی خوشحالیم و امیدواریم که بتونیم در هفته‌های آینده برنامه‌های بهتری رو به خدمت شما ارائه بکنیم. بنده از طرف همه همکاران عزیزم، سرکار خانم سیف، سرکار خانم حق نظری، صدابردار محترممون و جناب آقای نادر بنی صفا، تهیه کننده دوست داشتنی خودمون، از شما خداحافظی میکنم. انشالله که هفته پیش رو هفته خیلی خوبی باشه برای شما. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
صرفه‌جویی در همه موارد زندگی ضروری است، اما شاید بیشتر از همه موارد صرفه‌جویی در ذخایر کشور به ویژه آب و برق و گاز از اولویت خاصی برخوردار است. امیدواریم همه ما اصل صرفه‌جویی را رعایت کنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همچنین با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌ها مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. علی‌ای حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید با این دو شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
خوف اصلا برای ملتی که برای مقصد کار میکنن مجهزن که تکلیف شرعی را عمل کنن. وقتی که اسلام امروز در دست ما امانت است، امانتی است که از دست رسول الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم. وقتی که ما همچه امانت داریم هستیم، تکلیف همه ماست که ادا کنیم این امانت را و سالم و قوی به نسل‌های آخر دیگر تحویل بدیم. ما برای چی نگرانی داشته باشیم؟ مایی که به تکلیف خودمون داریم عمل میکنیم. نگرانی اون باید داشته باشد که برخلاف مسیر حق است. اون باید نگرانی داشته باشد که اگر چنانچه کشته بشد، به عقیده خودش این است که نابود شده است، به عقیده ما این است که به جهنم رفته است. ما چرا نگرانی داشته باشیم؟ ما که اگر شهید بشیم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم، چرا نگران باشیم؟ مگر مردنم نگرانی دارد؟ مگر شهادتم نگرانی دارد؟ ما دوستانمون که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اونها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یه قید و بندی خارج شدند و به یک فضا وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟ البته ما ناراحت هستیم از اینکه اینها ازشون استفاده میکردیم برای اسلام و اینها بازوهایی بودن برای اسلام.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا